بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، من عطا یاوری هستم و تو این پادکست خلاصه ی کتاب انسان و عبادت اثر شهید آیت الله سید محمد باقر صدر رو تقدیمتون میکنم. این پادکست به همت رسانه حوزوی مناهج تهیه شده. علمای زیادی تو فهم معارف دینی مسلمان ها نقش داشتن و مجاهدت کردن و قطعا شهید صدر یکی از برجسته ترین اونا بوده. شهید صدر تو مدت کوتاه عمرش هم با کمونیست ها جنگ فکری داشته، هم علیه استبداد بعثی ها مجاهدت کرده و هم با مدرنیته و لیبرالیسم جنگیده. حیف که این نابغه دهر کلن 46 سال بین مسلمان ها بود. شهید صدر یک کتابی داره با موضوع عبادت که البته کتاب مستقلی نبوده، یه بخشی از یک کتاب دیگه بوده و به خاطر اهمیتش به عنوان یک کتاب جداگانه چاپ شده. شهید صدر زمانی که مرجعیت رو قبول کرد به فکر یه رساله عملیه‌ای بود که کارآمدتر از رساله های اون روز باشه. یکی از تفاوت‌های رساله شهید صدر با مراجع دیگه این بود که ایشون آخر بخش عبادات یه بخش ویژه رو آورده بود تا اونایی که میخوان این عبادات رو انجام بدن آگاهانه و با دید روشن این کارو بکنن. این بخش اونقدر جذاب و مفید بود که بارها و بارها به طور جداگانه چاپ شد و همین کتابیه که ما تو این پادکست تقدیمتون میکنیم با عنوان انسان و عبادت. پس کتاب انسان و عبادت بخشی از رساله عملیه شهید صدره که با عنوان الفتاوى الواضحه چاپ میشده. ماجرای کامل کتاب الفتاوى الواضحه و ویژگی های خاصش رو تو قسمت سوم از پادکست شهید صدر تو رادیو مناهج گفتیم که میتونید به اونجا مراجعه کنید. این کتاب سه بخش کلی داره. یکی در مورد اجتهاد و تقلیده که تو این پادکست در موردش چیزی نمیگیم، اما انصافا خیلی جذاب و قانع کننده است. توصیه میکنم حتما کتابو تهیه کنید و بخونیدش. بخش بعدی در مورد کارکردهای عبادته و بخش آخر هم ویژگی های کلی عبادت. خب بریم سراغ بخش دوم کتاب و اول پادکست، یعنی کارکردهای عبادت. نظام عبادت تو اسلام یه چیز ثابتیه و از تغییراتی که طی زمان تو زندگی انسان‌ها ایجاد میشه تأثیر نمیگیره. یعنی چی؟ ببینید، یه سری از احکام اسلامی تحت تأثیر زندگی بشرن. مثلا معاملات. آدم‌ها یه مدت کالا به کالا معامله می‌کردن، یه مدت با پول معامله می‌کردن. الان هم بورس و هزار مدل معامله دیگه اومده. اسلام با شیوه اجرای احکام معاملات خیلی کاری نداره. البته استثناء هم داره ها، ولی با اصل تغییرش مخالفتی نمی‌کنه. اما عبادات اینطوری نیستن. یعنی آدم عصر فضا و بمب اتم هم نماز می‌خونه و روزه می‌گیره، آدم عصر آسیاب دستی هم همین عبادت‌ها رو انجام می‌داده. خلاصه که ساختار کلی عبادت یه چیز ثابتیه و تحت شرایط زندگی بشر تغییری نکرده و اینطور نیست که هرچی تسلط آدم به طبیعت بیشتر بشه عبادت‌ها هم تغییر کنن. پس معلوم میشه عبادت یه نیازی رو تو زندگی انسان برطرف میکنه که اون نیاز از اول تو وجود آدم ثابت مونده. حالا واقعا همچین نیاز ثابتی تو وجود انسان هست که رفعش به یک پاسخ ثابت باشه؟ اول باید وجود همچین نیازی ثابت بشه، بعد بگیم به این نیاز ثابت باید جواب ثابت داد. بعدش در مورد نقش این جواب ثابت یا همون عبادت صحبت میکنیم. شاید تو نگاه اول نشه در مورد وجود نیاز ثابت تو بشر توافق کرد، چون میبینیم آدما و شکل زندگیشون هرچی از صدر اسلام، یعنی اون موقعی که این عبادتها برای رفع یه نیاز درونی اومدن، فاصله میگیره، تغییراتش بیشتر میشه. اون جامعه یه جامعه قبیله‌ای بود، مشکلاتش بت پرستی و یه سری چیزای محدود دیگه بود. اما تو جامعه امروز نه خبری از اون شکل قبیله‌ای هست، نه خبری از مشکلاتش. خب چطور نظام عبادات که اون روز حل مشکل میکرد، امروز هم با این که شکلش تغییر نکرده میتونه مفید باشه؟ آقا اون موقع بهداشت فردی نبوده یا خیلی کم بوده؟ وضوء و غسل برای اون آدما طبیعتاً مفید بوده. اخلاق فردی و اجتماعی خیلی ضعیف بوده. پس نماز و روزه میتونسته به دردشون بخوره. ولی دیگه این مشکلات وجود ندارن. پس عبادات نمیتونن نقش تمدنی داشته باشن. شهید صد مینویسه این دیدگاه درست نیست. ما داریم در مورد رابطه انسان با خدا حرف میزنیم. اما این مثالایی که برای رد عبادات زده شد در مورد رابطه انسان با طبیعت بود. از صدر اسلام تا امروز تحولاتی که اتفاق افتاده تو رابطه انسان با طبیعت بوده. مثلا آدم ها یه روزی با گاواهن زمین رو شخ می زدن، امروز با یه دستگاهی که با برق یا بنزین کار میکنه مثلا. یعنی شکل رابطه آدم و طبیعت تغییر کرده. ولی عبادت که از جنس رابطه آدم و طبیعت نیست، عبادت رابطه انسان با خداست. ببینید ما کلن سه نوع ارتباط با غیر خودمون داریم: رابطه با خدا، رابطه با طبیعت و رابطه با همنوع یا انسانها. عبادت رابطه انسان با خداست و رابطه انسان با همنوعش هم جهت میده و تغییرات در رابطه انسان با طبیعت دخلی به دو رابطه دیگه نداره. نظام عبادت در اسلام تدبیری ثابت برای نیازها و مشکلات ثابته. نیازهایی که زمانمند و مرحله‌ای نیستن و انسان همیشه تو زندگی فردی و اجتماعی و تمدنی خودش با اونا روبرو میشه. متوجه شدیم که یه سری نیازهای ثابت هستن که اسلام جوابای ثابتی هم به اونا داره و اسم اون راه حل‌ها و جواب‌ها هم عبادته. اما اون نیازها اصلاً چی هستن؟ یعنی مشخصاً داریم در مورد چه نیازهایی حرف میزنیم؟ شهید صد اینجا به سه نیاز اشاره میکنه. اولیش نیاز به ارتباط با مطلقه. توضیحش اینه که تمام مشکلات بشر در طول تاریخ برمیگرده به یه چیز که دو بُعد داره. یعنی علت العلل همه نگرانی ها و دغدغه ها و مشکلات یه چیزه. اون یه چیزم دوتا بُعد داره. بُعد سلبی این مشکل تو عدم وابستگی ظاهر میشه. بُعد ایجابیش تو وابستگی افراطی. اسلام به اولی که عدم وابستگی میگه الحاد، میگه کفر. آقا شما به هیچ قدرت بالاتری خودتو وابسته نمیدونی، پس ملحدی. به دومی هم میگه بت‌پرستی و شرک، چون بارزترین نمود وابستگی افراطی شرکه. پس همه مشکلات انسان‌ها برمیگرده به عدم وابستگی یا وابستگی افراطی. اسلام به عدم وابستگی میگه الحاد، به وابستگی افراطی هم میگه شرک. در طول تاریخ بشر از قبیله تا بمب اتم همیشه معبودهایی بودن که آدم با معبودسازی و خیال اینکه اینها مطلقاً خودش رو از پیشرفت محروم کرد. یه وقت این مطلق غیر واقعی بت بود، یه وقت دیگه هم فکر کرد علوم تجربی همه نیازاشو میتونه برطرف کنه، بعد گفت هر چیزی زیر میکروسکوپ دیده نشه پس وجود نداره و اینطور دیگه نتونست فراماده رو ببینه. پس مسیر انسانیت به مطلق نیاز داره، یه مطلق واقعی که بتونه بشر رو در همه مسیر طولانیش کمک کنه و معبودهایی که مانع پیشرفتش میشن رو کنار بزنه. شهید صدر این نیاز اول یعنی ارتباط با مطلق رو بیشتر هم توضیح میده، ولی من ازش رد میشم. اگه کسی میخواد بیشتر بدونه باید به کتاب مراجعه کنه. خب ما کجای بحثیم؟ شهید صدر گفت ما نیازهای ثابتی داریم که خدا برای رفعشون پاسخهای ثابتی هم داده. اون پاسخهای ثابت عبادت هستن. حالا اون نیازهای ثابت چی هستن؟ اولی رو گفت نیاز ارتباط با مطلق. دومی چیه؟ دومی نیاز ثابت همه انسانها توجه به دیگران و از خودگذشتگیه. تعبیر مترجم کتاب دگرگراییه. منظور شیصد اینه که هر جامعه‌ای برای پیشبرد اهدافش باید آدمهایی داشته باشه که فقط به خودشون و منافعشون فکر نکنن، آدمایی که برای هدفهای بزرگتر از خودشون بجنگن. خب نقش عبادت اینجا چیه؟ عبادت نقش تربیتی برای شکلگیری همچین آدمایی داره. عبادت چون یه کاریه که برای دیگری انجام میشه، یه جور تمرینه تا آدما به بیرون خودشون توجه کنن و از قفس نفس بیرون بیان. عبادت باید برای خدا انجام بشه و عبادتی که برای منافع شخصی باشه اصلا عبادت مورد قبولی تو اسلام نیست. فرض کنید یه نفر روزه بگیره تا لاغر بشه، این ذره‌ای پیش خدا ارزش نداره. البته ممکنه کنار عبادت منافعی گیر شخص بیاد، مثل همین لاغر شدن روزدار. اما روزدار باید همه نیتش برای خدا باشه، پیش خودش بگه من چه لاغر بشم چه نشم روزه میگیرم. این اون نیتیه که اسلام دنبالشه. همه اینا برای اینه که آدما با عبادت اون پاکی و خلوص و دیگرگرایی رو تجربه کنن، تمرین کنن. حالا اینجا راه خدا همون راه خدمت به انسانه، چون هر کاری که برای خدا باشه در واقع برای بنده های خداست. مثلا قرآن یکی از مصارف زکات رو میگه فی سبیل الله. خب این سبیل و راه خدا چیه غیر از منافع مردمه؟ یا قرآن تو آیه 75 سوره نساء میگه برید برای منافع مستضعفین بجنگید. تعبیر قرآن چیه؟ میفرماید و ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان. این واو بعد از فی سبیل الله عطف تفسیریه، یعنی قبلش رو توضیح میده. میگه چرا فی سبیل الله نمی جنگید؟ فی سبیل الله یعنی سبیل مستضعفین، از زن و مرد و بچه ها. پس کار کردن برای خدا همون کار کردن برای همه مردم و منافعشونه، یه تمرین روحی روانی مداوم برای منافع دیگران که البته خود شخص هم بی نصیب نیست و بهره میبره، ولی به اون بهره شخصی توجه نداره. سومین نیاز ثابت که عبادت برطرفش میکنه یا سومین کار کرده عبادت، احساس مسئولیت درونیه. آدم وقتی دوره‌های تاریخ رو می‌بینه می‌فهمه که زندگی انسان همیشه تاریخ شکل خاصی داشته، اینطوری که همیشه حقوق و تکالیف مردم به طور خاصی بینشون تقسیم می‌شده. هر چقدر ضمانت اجرایی برای پایبندی افراد به نظام اجتماعی بیشتر باشه، زندگی بهتری هم دارن. هم قبلن مثلا 1000 سال پیش اینطوری بوده و هم 1000 سال دیگه همینطوری خواهد بود. یعنی این یه حقیقت ثابتیه تو زندگی انسان. حالا این ضمانت‌های اجرایی برای تکالیف اجتماعی مردم یا بیرونی هستن، مثل مجازات و جریمه و اینجور چیزا، یا درونی هستن، یعنی یه چیزی از درون انسان اونها رو وادار میکنه که کاری رو انجام بدن یا ندن، که این همون احساس مسئولیت درونیه. درسته که ضمانت‌های بیرونی خیلی مهم هستن، اما کافی نیستن، چون نمیتونن همه مکانها و زمانهای افراد رو پوشش بدن. اما احساس مسئولیت درونی هر زمانی و همه جاییه. خب حالا ربط این احساس مسئولیت درونی به عبادت چیه؟ عبادت تمرین عملی برای تقویت احساس مسئولیت درونیه، چون عبادت یه طوریه که قابل کنترل بیرونی نیست، به خاطر اینکه عنصر اصلیش نیت درونی و ارتباط معنوی با خداست. وقتی کسی خودش رو ملتزم کنه که مثلا هر روز 17 رکعت نماز بخونه، این اونقدری قوی میشه که بتونه مثلا برای شهر یا کشورش کارهای انجام بده، کارهایی که چیزی از بیرون وادارش نکرده و احیانا منفعت شخصی هم نداره، مثل رأی دادن یا حمایت از کالایی که هموطن یا همشهریش تولید کرده. کسی که خمس میده، زکات میده، صدقه میده یا هر عبادت مالی دیگر رو انجام میده، این اونقدری قوی میشه که بتونه از رشوه و رانت و زد و مندای مالی حرام چشم‌پوشی کنه. پس فعالیت‌های عبادی احساس مسئولیت رو تو آدم‌ها تقویت می‌کنن و اون آدم عادت می‌کنه که بر اساس احساس مسئولیت درونی کاراش انجام بده، نه از ترس جریمه و زندان. و جایی هم که جریمه و زندان نباشه باز اون آدم خطا نمی‌کنه. خب این از بخش اول کتاب. اگه بخوام یه خلاصه‌ای بگم اینه که بخش اول در مورد کارکرد عبادت بود و شهید صد سه تا از کارکردهای عبادت رو گفت که هر سه نیازهای ثابتی در انسان بودن و عبادت‌ها میتونستن اون نیازها رو برطرف کنن. اولی نیاز به ارتباط با مطلق بود، دومی نیاز به دگرگرایی و از خودگذشتگی، و سومی احساس مسئولیت درونی. بریم سراغ بخش دوم کتاب. بخش دوم درباره ویژگی‌های کلی عبادته. شهید صد تو این بخش 4 ویژگی کلی برای عبادت میگه. اولیش غیبی بودن جزئیات عبادته. ببینید یه سری جزئیات تو عبادت‌ها هستن که ما راز اینها رو نمیدونیم و نمیتونیم یه تفسیر محسوس و مادی ازشون داشته باشیم. مثلا ما نمیدونیم چرا نماز مغرب 3 رکعت و نماز ظهر 4 رکعت، یا مثلا نمیدونیم چرا هر رکعت از نماز 1 رکوع داره و 2 سجده، و مثلا چرا 2 تا رکوع نداره و 1 سجده، شهید صد به این جنبه تفسیر ناپذیر عبادت ها میگه جنبه غیبی عبادت. اکثر عبادت ها این ویژگی رو دارن، یعنی یه جزئیاتی دارن که چراییش برای ما معلوم نیست. غیبی بودن عبادت ارتباط مستقیم با کارکردش داره. کارکرد عبادت چیه؟ تقویت ارتباط با مطلق، تقویت ایمان. خب حالا هرچی عنصر فرمانبرداری و اطاعت تو عبادت پررنگ‌تر باشه، تأثیرش تو تقویت ارتباط بین عبادت کننده و خداش بیشتره دیگه، درسته؟ اگه کسی که عبادت میکنه همه منافع و جزئیات این که عبادت چه اثری داره رو بدونه، انگیزش برای این که عبادت رو برای خدا انجام بده کم میشه و انگیزش برای جلب منافع شخصیش بیشتر میشه و اینطوری عبادت به جای اینکه عملی باشه برای جلب رضایت خدا، میشه عملی که عبادت کننده دنبال منافع و آثارشه. مثل اینا که برای لاغر شدن یا کنترل ذهن یا چیزای دیگه روزه میگیرن، روز به روز هم بیشتر دارن در مورد فواید روزه مطلب منتشر میکنن. البته اینا خوبه، اما اگه نیت ما رو تحت تأثیر قرار بده، کارکرد روزه رو به عنوان عبادت از ما میگیره. حالا اینطور هم نیست که ما از مصلحت‌های عبادت به کلی بی‌خبر باشیم. مثلا ما می‌دونیم جهاد مصلحت‌های بزرگی داره یا زکات چقدر فواید اجتماعی داره، اما همین‌ها هم روح اطاعت از خدا رو تو ما تقویت می‌کنه. بالاخره گذشتن از جان و مال کار آسونی که نیست. یه ویژگی کلی عبادت‌ها اینه که عبادت‌ها همه ابعاد زندگی ما رو در بر می‌گیرن. این ویژگی دومه که شهید صد داره میگه. خب می‌دونید عبادت فقط رکوع و سجده و ذکر و دعا نیست. جهاد و خمس و غسل و وضو هم با اینکه کارکردهای دیگه هم دارن، اما عبادتن. اسلام میگه حتی خوردن و خوابیدن هم اگه جهت الهی داشته باشن عبادتن. اینکه عبادت همه ابعاد زندگی مسلمان رو در بر میگیره به خاطر رویکرد کلی تربیت اسلامیه، چون اسلام میخواد انسان همه کاراش رو با خدا گره بزنه. اینجا اسلام بین دو رویکرد، یکی میگه عبادت باید از زندگی جدا باشه، بره تو مکان و زمان خاص، بره روزهای یکشنبه و تو کلیسا. اسلام اینو قبول نداره. رویکرد دوم میگه اصلا زندگی باید تو یه چارچوب عبادی تنگ محصور بشه. این هم حرف راهبا و صوفیاست. اسلام میگه روح عبادت باید وارد بقیه کارهای آدم بشه. اینجوری هم دگرگرایی تقویت میشه، هم احساس مسئولیت درون. سومین ویژگی کلی عبادت بعد حسی اونه. شاکله انسان از عقل و حس تشکیل شده. یعنی آدم نه حس محض نه عقل محض، بلکه ترکیبی از این دوتاست. و برای اینکه عبادت بتونه نقشش رو به طور کامل ایفا کنه، باید بتونه با هر دوی اینها هماهنگ باشه. به خاطر همین نیت و درون مایه روحی و روانی عبادت بعد غیر حسی و عقلی عبادته و ویژگی‌های مثل به سمت قبله بودن تو نماز یا طواف دور کعبه مربوط به بعد حسی عبادتن. این یه رویکرد میانه رویه که تو ساختار عبادت تو اسلام هست و با فطرت آدمی هم که ترکیبی از عقل و احساس هماهنگه. دو تا رویکرد دیگه هست که اسلام با اونا مخالفه. یکی زیادی عقلگراست، اون یکی هم زیادی حسگراست که قله این رویکرد دوم میشه بت‌پرستی. اسلام با هر دو اینا مخالفه. شرح و رد این دو رویکرد رو میتونید تو کتاب بخونید. چهارمین و آخرین ویژگی که شهید صد برای عبادت تو اسلام میشماره بعد اجتماعی عبادت. شهید صد میگه درسته که عبادت مربوطه به رابطه انسان با خداست، اما تو اسلام طوری طراحی شده که اکثرا ابزاری برای ارتباط افراد با بقیه انسانها هم هست. منظور از بعد اجتماعی همینه. مثلا بعضی از عبادت‌ها طوری هن که اصلا آدم‌ها برای انجامش باید دور هم جمع بشن. مثلا جهاد که باید اول یه لشکری سپاهی چیزی تشکیل بشه بعد بشه جهاد انجامش داد. یا بعضی از عبادت‌ها لازمه بهره بیشتر تو اونها تجمع افراده، مثل نماز جماعت. اسلام برای حج هم زمان و مکان خاص مشخص کرده که باز هم آدما رو دور هم جمع می‌کنه. روزه هم با اینکه فردیه، اما چون زمان مشخص داره و همه با هم یه کار رو انجام میدن باعث همدلی میشه. خلاصه عبادت تو اسلام باعث منزوی شدن و کنارگیری از جامعه و فردگرایی نمیشه. اینا ویژگی‌های کلی عبادت بودن. غیر از اینا هر عبادتی نقش و ویژگی‌های جزئی خودشو داره. یعنی تو اسلام هر عبادتی آثار و ویژگی‌هایی داره که برای عبادت کننده و مسیر تمدنی اسلام دستاوردهای ویژه‌ای داره. ولی خب از بحث ما خارجه و ازش می‌گذریم. بخش دوم کتابم تموم شد. اگه بخوام یه خلاصه ای از بخش دوم بگم این بود که 604 تا ویژگی کلی برای عبادت ها توی اسلام میشماره. اولیش غیبی بودن جزئیات عبادت بود. دومیش این بود که عبادت تو اسلام همه ابعاد زندگی رو در بر میگیره. سومین ویژگی بعد حسی عبادت بود. چهارمیش هم بعد اجتماعی عبادت بود. در نهایت از خدا میخوایم که ما رو از شرف عبادتش محروم نکنه و اسم ما رو در کنار بنده های خوبش بنویسه و از لطف و احسانش از ما بگذره.
رسانه حوزوی مناهج مناهج.ir